ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه دوم فروردین 1401 خورشیدی برابر با دوم می 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. هانا کاویانی دبیر و تهیه کننده این مجله نیمروزی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیوست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. فرشته.
ممنون نسرین. تشدید پدیده گرد و خاک در استان خوزستان در روز دوشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شده. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یکشنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده. محمد سبززاری میگوید که علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یکشنبه با این پدیده مواجه بوده. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرده. در ساعت‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان تصاویری از وضعیت وخیم هوا در این استان منتشر کردند.
عزیزان، امروز دوشنبه 12 یا 13 2400 که عید اعلام نشده. عزیزان، همینطور که میبینید، بله، این ماه نیست، این خورشیده. قابل توجه مسئولین ایران، به خصوص رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان و دیگر مسئولین منطقه، میبینید اینجا اصلا دیگه 100 متر برتر دیگه ساختمان ها پیدا نیستن. میبینید
مقامات استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. اما سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز دوشنبه از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان اعلام کرد در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حال 11 تن از آنها وخیم گزارش شده. این مقام بهداشتی ردی سنی جانباختگان را شامل 4 مرد و 1 زن بین 22 تا 51 سال اعلام کرده است. منع خرید و فروش مشروبات کارخانه‌ای الکلی توسط حکومت باعث رونق فروش غیرقانونی الکل، به ویژه الکل دستساز، در ایران شده که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم سالانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد. از زمان وقوع انقلاب 57 مجازات مصرف الکل 80 ضرب شلاق است که در صورت دو بار تکرار می‌تواند به اعدام هم منجر شود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌ها از آمادگی اتحادیه اروپا برای فرستادن انریکو مورا به تهران برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای خبر داده. به نوشته این روزنامه، انریکو مورا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران، 10 روز پیش این تصمیم را در تماسی تلفنی با آگاهی علی باقری کنی رسانده است. دولت ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. مذاکرات هسته‌ای 4 به علاوه 1 با ایران و با حضور غیر مستقیم ایالات متحده فعلا متوقف شده. وال استریت جورنال در این گزارش امید به توافق را همچنان اندک دانسته و از قول یک مقام سابق آمریکایی نوشته که بن‌بست موجود در صورت پافشاری دو طرف بر مواضع خود میتواند ماها ادامه یابد. برمیگردیم به ایران. رئیس سازمان هلال احمر ایران روز دوشنبه از وقوع سیل و آب گرفتگی در 17 استان کشور خبر داد. به گفته مهدی ولیپور، با این میزان از سیل و آب گرفتگی، امداد رسانی به شماری از شهرستانهای 6 استان آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و یزد همچنان ادامه دارد. این مقام سازمان ملل درباره تلفات و البته سازمان هلال احمر ایران درباره تلفات تلفات و خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیل توضیحی نداده. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، به خصوص در موضوع فرسایش خاک، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب هم زندگی مردم در ایران را تحت تاثیر قرار داده. همچنان با ما باشید با مجله نیمروزی و نسرین افشار.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی. حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در مجله شب در مجله نیمروزی میشنویم. امروز 12 فروردین مصادف است با روز معلم. با توجه به اینکه امروز روز معلمه، از ترس حکومت از تجمعات اعتراضی براتون خواهیم گفت. جنوب و شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری هاست. آنا رایسکایا از آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین براتون میگه. و گزارشی داریم از خبرهایی که اومده بود یک شهروند ایرانی رو که ظاهراً طرح ترور یک دیپلمات اسرائیلی، یک جنرال آمریکایی و یک روزنامه‌نگار رو داشته. نازآفرین میرزا خلیلی بیشتر براتون میگه. اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در این مجله نیمروزی. همچنان که گفتم امروز 12 فروردین مصادف است با روز معلم در ایران. روز گذشته به رغم تهدیدها از سوی دولت، معلمان در ده‌ها استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در برخی شهرها با استقرار نیروی انتظامی در سطح شهر از ساعت آغازین صبح جو شدید امنیتی برقرار شده بود. در همین زمینه ارزیابی نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار، رو با هم می‌شنویم.
اگر به تاریخ مطالبات صنفی در دوران جمهوری اسلامی نگاه کنیم، متوجه میشیم معلم‌ها همیشه در کنار اعتراض، تجمع، تحصن و کارهای نظیر این، از چانه‌زنی با دستگاه‌های دولتی و حکومتی هم غافل نبودند. از طریق نماینده‌های صنفی خود، با نهادهایی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با کمیسیون آموزش مجلس، با دولت جلسات منظم و مستمری داشتند و در کنار اعتراضات خیابانی، اعتراضات صنفی و تحصن در کلاس درس، از این روش هم استفاده می‌کردند و از این روش کاملا ناامید نشده بودند. از طرفی تأکید بسیاری بر غیر سیاسی بودن مطالبات صنفی همیشه در این سالها وجود داشته، یعنی هم خود معلم ها، هم از طریق بیانیه هایی که تشکل های صنفی معلم ها در اعتراض ها این بیانیه ها رو صادر می کردن، هم از طریق پلاکارت ها و شعار هایی که معلم ها در محل تجمعات خودشون استفاده می کردن، همواره تأکید بر این بود که ما سیاسی نیستیم، دنبال رفع تبعیض هستیم. اهمیت روز معلم در سال 1401 در این هستش که بعد از تجربه کردن این دو مسیر، یعنی چانه‌زنی با دولت و نهادهای حاکمیتی و از طرفی تأکید بر غیر سیاسی بودن مطالبات معلم‌ها، بعد از تجربه کردن این دو مسئله، اونم بعد از گذشت سالیان طولانی، معلم‌ها به این نتیجه رسیدن که هر دو مسیر مسیرهایی بوده که به بن‌بست ختم شده، یعنی هم چانه‌زنی با قدرت هیچ نتیجه‌ای نداشته و صرفاً به وقت کشی و خرید زمان از طرف حکومت منجر شده، و هم جدا کردن خودشون از سایر معترضین جامعه، از سایر اصناف و اقشار معترض، نصیبی برای اونها نداشته. اینه که در سال جاری هم معلم‌ها همبستگی بیشتری با اقشار دیگه مثل کارگران نشون دادن، و هم اینکه شعارها و مطالبات اونها فراتر از مطالبات صرفاً صنفی و معیشتی رفت و به شکل محسوسی سیاسی بود و اعتراض به حکومت رو در خودش داشت.
ارزیابی نجات بهرامی نویسنده و روزنامه نگار رو شنیدیم، اما در ادامه همین موضوع با حمید آصفی فعال و تحلیلگر سیاسی از ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه امروز روز معلمه و تجمع اعتراضی معلمان رو داشتیم در دیروز، چرا دولت به جای اینکه به مطالبات معلمان رسیدگی بکنه اونها رو سرکوب میکنه و اساسا ترس اونها از چیه؟
ببینید، جمهوری اسلامی اصولا از هر گونه تشکل و تجمع آدم ها بر حول یک محور و سازماندهی شدنشون برای اعتراض اعتصاب ترس داره. مثال هایی چون برخورد با والا حتی شبه مذهبی هایی چون عرفان حلقه، احزاب سیاسی گوناگون، فعالین محیط زیست، فعالین حقوق کودک، خب خودش سندی بر همین ادعاست. تجمع و حرکات معلمان و کارگران خب همچنان ادامه داره و برخوردها نیز از سوی حاکمیت شدیدتر میشه. برخوردهایی که ادامه رفتار امنیتی حاکمان در سالها و سالهای گذشته و سالهای جدیده. بنابراین مسئله این است که حکومت، حاکمیت جمهوری اسلامی هر گونه به خاطر اون تشکل هراسی که دارن و به شدت از اینکه اقشار ناراضی و معترضی مثل معلمان که یک شجاعت مدنی ورود به خیابان رو دارن میترسن، از تسخیر خیابان توسط معترضان صنفی و مدنی مثل معلمان میترسن و این به یک هراس بزرگی برای حکومت تبدیل شده که این هراسش هم از اینجاست که وحشت داره که این تبدیل بشه، این اعتراضات تبدیل بشه به یک ابرجنبش اعتراضی و ترکیدن خشم اقشار وسیع و هدف گرفتن کلیت نظام. جنبش معلمین از فاز نف و بعد اثبات و شکل گرفتن هویت وارد سازمان نامتقارن شدن و هر جنبشی که وارد سازمان نامتقارن که عالی ترین شکل اشکال تشکیلاتی و اشکال سازماندهی هست، سرکوب ناپذیر شده و دیگه با گرفتن کادرها و فعالینشون این جنبش نمیخوابه، به دلیل اینکه این جنبش به قدری کادر ساخته که از کادرهای بازداشت شده ای که میان احتمالاً کادرهای بعدی رادیکال تر میشه. و این سازماندهی نامتقارن یعنی اینکه یک اتفاقاً سنترالیزمی نیست بلکه دموکراتیکه و با یک تعداد معین مدیریت میکنن شبکه بزرگی رو و این یکی از اشکال نوینی از سازماندهی که به شکل بومیش در ایران خلق شده.
فکر میکنین این تجمع و اعتراض معلمان و نوع درخواست مطالباتشون و خواسته هاشون سایر جنبش های اجتماعی چه چیزهایی رو میتونن از معلمان و نوع اعتراضشون یاد بگیرن؟
همین شجاعت مدنی، همین که آمدن به خیابان، همین که اول از همه تشکل یابیه، دوم اون در این تشکل روابط دموکراتیکیه که اونجا احیای نظم دموکراتیک و زندگی دموکراتیک رو میتونن یاد بدن. دو، شکستن ترس ملی، اون ترسی که از و تحمیل خیابان بر حکومت، خیابانی که به لحاظ حتی قانون اساسی اگر مخل مسلحانه نباشه، به قول خودشون مخل اسلام نباشه، ولی با حال هیچ گونه تا الان مجوزی ندادن ولی جنبش فرهنگیان این رو تحمیل کردن بر حکومت. موضوع بعدی اینه که طبقات باید، به قول آقای فولانی، کارل فولانی فکر میکنم، میگه که یک طبقه منفعتش از درون طبقات دیگر میره و رابطه خودش رو با طبقات دیگر تعریف بکنه و بر اساس اون نظریه آنتونی گرامشی میگه اون بلوک تاریخی تشکیل میشه. برای همینه که به شدت با اینها خود جمهوری اسلامی وحشت برش داشته و اینکه این مسیر داره میره به سمت اینکه یک ائتلاف و یک بلوک تاریخی تشکیل بشه به دلیل نوع و انتخاب شعارهایی که جنبش فرهنگیان انجام دادن و درسهای گرانبهایی رو، یعنی یک گنجینه‌ای از و یک چنته ای از تجارب جنبشی، یک گنجینه و تجارب ملی جنبشی رو در اختیار سایر جنبش ها گذاشتن و این دستاورد های کمی نیستن، علارغم این که هنوز به اهدافشون نرسیدن، ولی روند رو که ما مشاهده می کنیم از لحاظ روندی این جنبش تا کنون موفق بوده و تونسته اون بلوغ گفتمانی و اون جنس رادیکال درخواستهاشون که بسیار رادیکالیزم معقولی هم هست، سایر اقشار مثل طبقه کارگر رو به حمایت و همدلی خودشون بکشونن. جنبش زنان به یک نوعی با اینا همدلی میکنه. فرودستان و تهیدستان شهری هم به شکلی احساس میکنن فریادی که اینها دارن میزنن و شعارهایی که دارن میدن، اونها هم به وجد اومدن، اونها هم احساس میکنن که صدای بیقدرتان رو از زبان جنبش معلمین میفهمن و اینها دستاوردهای کمی نیستن.
گفتگویی بود با حمید آصفی در مورد سرکوب اعتراضات معلمان از سوی نیروهای امنیتی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
جنوب و شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری‌های سنگین است. درگیری‌ها در شهرهای مختلف از جمله ماریوپول که سرانجام تخلیه غیر نظامیان از آنجا آغاز شد، ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه می‌گوید مسکو خواهان تسلیم اوکراین نیست، اما انتظار دارد که ارتش اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه مقاومت نکند. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
با آغاز 68مین روز جنگ روسیه، نبردهای اصلی نزدیک شهر لیمان در استان دنیتسک ادامه دارد. این شهر حدود 30 کیلومتر با سلاویانسک فاصله دارد، شهری که 8 سال پیش جنگ روسیه در دنباس از آنجا آغاز شده بود و تصرف آن غیر از اهمیت تاکتیکی میتواند برای کرملین ارزش نمادین داشته باشد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین و همچنین مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در امریکا، نیروهای روس در 24 ساعت گذشته توانستند حدود 15 کیلومتر به جنوب غرب لیمان پیشروی کنند، اما حملات در تمام مسیرهای دیگر خط مقدم از جمله در پاپاسنه، شهری در استان لوهانسک، به دلیل مقاومت نیروهای اوکراینی پیشرفتی نداشته. درگیری‌های خیابانی در پاپاسنه چندین هفته است که ادامه دارد، اما نیروهای روس نتوانستند این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورند و این در حالی است که در روزهای اخیر واحدهای از ارتش روسیه که بیشتر در ماریوپول درگیر بودند به پاپاسنه اعزام شدند. محوطه کارخانه فولاد ماریوپول ته شب گذشته مجدداً هدف بمب و موشک قرار گرفت، اما یک شنبه با میانجیگری سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی آتش بس به منظور خروج غیر نظامیان برقرار شد. روسیه که همواره حضور غیر نظامیان در آزوفستال را تکذیب می‌کرد، اعلام کرد حدود 80 نفر از زیرزمین‌های این کارخانه بیرون آمدند. اوکراین از تخلیه حدود 100 غیر نظامی خبر داد. قرار است دوشنبه عملیات خروج غیر نظامیان از ماریوپول ادامه یابد و سر راه اتوبوس‌ها در دو شهر دیگر تحت اشغال روسیه هم توقف خواهند کرد. روسیه همچنان مشغول لشکرکشی در جنوب اوکراین به منظور تشدید حملات به استان‌های دنیپرو و میکولایف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که زادگاه وی شهر کریوی ریخ ممکن است هدف اصلی حملات بعدی نیروهای روس در جنوب اوکراین باشد، در آخرین پیام ویدئویی خود نیروهای روس را متهم کرد که قصد نابودی اوکراین را دارند و مصممند استان دنیپرو که تاکنون نسبتاً امن بوده را نیز تخریب کنند. شب گذشته حومه مرکز این استان هدف چندین حمله موشکی قرار گرفت و تیان چند موشک به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیر نظامی از جمله انبارهای غلات و محصولات کشاورزی اصابت کرد. این حملات از خاک استان اشغال شده خرسون انجام شد. از دیروز در این استان همچون سایر مناطق اشغال شده جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل واحد پول روسیه آغاز شد. مقامات اوکراین و غرب مظنونند روسیه قصد الحاق این مناطق را دارد یا به دنبال ایجاد جمهوری‌های خودخوانده است. از گزارش‌های رسانه‌های روس نیز برمی‌آید که برغم تأکید اوکراین بر احیای تمامیت ارضی این کشور، مسکو حتی در جریان مذاکرات با کیف با بازپسگیری مناطق اشغال شده مخالفت می‌کند. در این حال رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد مکانیزمی برای پایان جنگ پیدا شود. ابراهیم کالین مشاور رجب طیب اردوغان شنبه طی سفر به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این باره رایزنی کرد و طی هفته جاری قرار است با مقامات روس از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز این موضوع را بررسی کند. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید اوکراین را متهم کرد که به دنبال حل مسالمت‌آمیز این مناقشه نیست و با تاکید بر اینکه مسکو قصد تغییر حکومت اوکراین را ندارد گفت از رئیس جمهور اوکراین صرفاً انتظار داریم مطالبات روسیه را بپذیرد و به ارتش این کشور دستور دهد که مقاومت نکنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، موساد موفق شده با کمک نیروهای میدانیش در داخل ایران یک شهروند ایرانی رو که ظاهراً طرح ترور یک دیپلمات اسرائیلی، یک ژنرال آمریکایی و یک روزنامه‌نگار در فرانسه رو رهبری می‌کرده، بازداشت و همانجا بازجویی کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم روز یکشنبه با اشاره به این عملیات مدعی شد که دستور این نقشه ترور از سوی بالاترین سطوح مقامات جمهوری اسلامی تایید و تأمین مالی شده بود. طوری که به ادعای اسرائیل قرار بود توسط سپاه پاسداران عملیاتی شود. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل ادعا می‌کند که سه طرح ترور توسط سپاه پاسداران را خونسا کرده. ادعایی که اگر درست باشد نشانگر عمق نفوذ موساد و گسترش فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی این کشور در داخل ایران است.
سه نفر رو به من گفتند که تو سفارت استانبول ترکیه
کرد. شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل از جمله کانال 12 یک فایل صوتی را بدون ارائه منبع پخش کردند که در آن فردی که خود را منصور رسولی می‌نامد علاوه بر اعتراف به تلاش برای اجرای این عملیات ترور ابراز پشیمانی می‌کند. این فرد در این فایل صوتی میگوید که توسط سپاه پاسداران برای ایجاد یک شبکه عملیاتی به ترکیه فرستاده شده. اقدامی که به گفته او به منظور ترور یک دیپلمات اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی مقیم آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه انجام شده بود. او به دریافت 150 هزار دلار برای تدارک این عملیات اعتراف کرده و گفته که قرار بوده پس از اجرای آن 1,000,000 دلار دیگر دریافت کند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، عوامل موساد تحت عنوان سرویس مخفی ایران وارد خانه منصور رسولی در تهران شدند، از او بازجویی کردند و سپس او را رها کردند. اخبار کانال 12 هم بدون ذکر منبع گزارش داده که آژانس امنیتی شینبت که عموماً در داخل اسرائیل فعالیت می‌کند در بازداشت این فرد در ایران مشارکت داشته. تهران فعلاً در مورد این ادعای رسانه‌های اسرائیلی سکوت کرده. با این حال پیشتر برخی از چهره‌های سیاسی ایران به نفوذ موساد در این کشور اذعان کردند. فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگویی که یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 با رویداد 24 انجام داده بود، تاکید کرد که نیروهای حفاظت اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران از سالها پیش دچار رخنه بوده. فریدون عباسی گفته بود که حجم حمله‌های خرابکارانه و تروریستی در ایران زیاد و بسیار حرفه‌ای است. ایران ادعا می‌کند که اسرائیل ده‌ها عملیات و ترور در داخل ایران انجام داده، از جمله ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران.
بخال شنا نخو میتسینیم لشفخ.
گرچه اسرائیل به طور رسمی مسئولیت ترور محسن فخریزاده را بر عهده نگرفته، اما یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، حدود یک سال پیش گفته بود که اسرائیل در حمله های خرابکارانه به تاسیسات هسته‌ای ایران دست داشته. 100,000 secret files. سرقت هزاران سند محرمانه هسته‌ای ایران که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در مراسمی از آنها رونمایی کرده بود، یکی از مواردی است که به ادعای اسرائیل بیش از 20 تن از عوامل موساد در آن شرکت داشتند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، هم ادعا کرده بود که رخنه اطلاعاتی اسرائیل در ایران به اندازه‌ای است که مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیلی در این کشور خود عامل اسرائیل بوده.
این چیز شوخیه، یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها.
بیانیه تازه دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل درباره خنثی کردن سه عملیات ترور که سپاه پاسداران به دنبال اجرای آن بوده، همزمان با تلاش ایران برای خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکاست. شرطی که تهران برای احیای برجام تعیین کرده. واشنگتن پیشتر به تهران پیشنهاد داده بود که برای خروج سپاه از این فهرست باید تعهد دهد که به دنبال ترور عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه نباشد. آنچه که تهران نه تنها نپذیرفته، بلکه در صورت صحت ادعای اسرائیل با جدیت به دنبال پیگیریان است.
گزارش شنیدید از ناسافرین میرزا خلیلی. و حالا نوبت میرسه به همکارم بنیامین صدر که آخرین هشتگ‌ها و اخباری رو که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه رو برای ما میگه. بنیامین سلام، امروز هشتگ‌های داغ در رسانه‌های اجتماعی چه بوده؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در دو سه روز گذشته چندین خبر در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده، از ماجرای سفر پرویز پرستویی، بازیگر نام‌آشنای ایرانی به آمریکا و اکران یک فیلم ایرانی در آمریکا و مخالفت مخالفان جمهوری اسلامی با این سفر و انتقادهایی که به اون شده. همینطور خبرهایی از جنوب ایران رسیده در 24 ساعت گذشته که تعداد زیادی به دلیل مصرف مشروب الکلی آلوده که با الکل‌های غیر استاندارد تهیه میشه به خاطر ممنوعیت و محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده برای مردم در این 14 دهه گذشته، متاسفانه جان خودشون رو، تعداد زیادی جوان که عمدتاً زیر 30 سال هستند، گفته شده از 20 تا 38 سال از دست دادن. هنوز تعداد دقیقی اعلام نشده، اما هر ساعت داره بر تعداد مسمومین و کشته‌ها افزوده میشه. همینطور برخی خبرهای دیگه درباره بازجویی از یک عضو سپاه قدس در ایران که گزارشش پخش شد لحظاتی پیش. اما موضوعی که کمی کاربرها رو خوشحال کرده در میان این خبرهای عمدتاً سیاسی و تلخ اجتماعی، خبر تولد 3 یوزپلنگ ایرانی هست در ایران که از مادری به نام ایران و پدری به نام فیروز این 3 توله یوزپلنگ متولد شدند. در لحظاتی پیش در شبکه‌های اجتماعی اعلام شد، دقایق پیش، که جنسیت این 3 یوزپلنگ هم مشخص شده، اونها 3 یوز ماده هستند. خیلی از کاربرها ابراز خوشحالی کردن از اینکه در شرایطی که در واقع در محیط زیست ایران این همه دخل و تصرف صورت گرفته، پناهگاه‌های حیات وحش مورد آسیب و هجوم و هجوم قاچاقچیان یا کسانی که در واقع دنبال سود شخصی هستند یا مسائلی از این دست رو دنبال میکنن قرار گرفته و تهدید کرده بقای حیوانات ایران رو، به خصوص حیوانات وحشی رو و چرخه زیستی اونها رو به خطر انداخته، این خبر میتونه خبر خوشحال کننده ای باشه. در واقع در کنار خطاها و سهل‌انگاری ها و حماقت هایی که به تعبیر کاربرها در قبال حیات وحش رنجور ایران میشه، تولد این بچه یوز خوشحال کننده بوده و خیلی از کاربرها در 24 ساعت گذشته که در واقع این خبر منتشر شد و اعلام شد به این موضوع اشاره کردن. اما چیزی که خیلی از کاربرهایی که کمی تخصصی تر این موضوع رو دنبال میکنن یا در حوزه حیات وحش و محیط زیست دستی بر آتش دارندش اشاره کردن، اینه که دلخوش بودن به این گونه خبرها بدون فراهم کردن بسترهای لازم برای ادامه بقای این حیوانات، که حیوانات عمدتا نادری هم هستن، خیلی از اونها در معرض در واقع نابودی قرار دارن و اینکه امکان انقراضشون وجود داره هستش، این هستش که در واقع اون بستر لازم برای زندگی اینها و ادامه بقای اینها و زاد و ولد اینها باید فراهم بشه و حفاظت لازم و نگاه ویژه حکومتی رو میطلبه و دولت باید یک برنامه مشخصی داشته باشه برای حفاظت از جان جانداران در ایران، جاندارانی که به لحاظ محیط زیستی برای بوم ایران دارای اهمیت بسیاری هستند. کاربرهای دیگری هم باز از همین دست نگاه تخصصی اشاره کردن به اینکه الان این در واقع 3 توله یوزپلنگ در دوران کودکی و نوزادی به نوعی قرار دارن و باید از اونها بسیار مراقبت بشه در همین دوران تا اینها بتونن در واقع وارد چرخه زندگی بشن و نباید هیاهوهای رسانه‌ای، اقدامات شتاب زده یا کارهایی که انجام میشه برای دیده شدن اونها باعث بشه که به سلامت اونها آسیب بزنه. محل نگهداریشون رو خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، از جمله حمیدرضا میرزاده که خودش از فعالان حیات وحش ایران هست، در توییتی اشاره کرده به همین موضوع با هشتگ یوزپلنگ که قطعا یوزپلنگ با گربه خانگی تفاوت داره و نگهداری و تغذیهش هم راه و روش تخصصی میخواد و هم افراد مجرب و صاحب تخصص باید اون روش ها را اجرا بکنن و نبایستی که در هیاهوی رسانه‌ای سلامت این یوزپلنگ ماده تهدید بشه.
ممنونم از تو. بنیامین صدر بود که ما رو در جریان آخرین اخبار و هشتگ هایی که در رسانه‌های اجتماعی داغ شده بود برای ما گفت. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.